أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبكم و ان تطیعوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. محضر مبارك سروران گرانقدر، سخن در بخش پایانی سوره مبارکه حجرات است انشاءالله. در این قسمت پایانی خداوند سبحان چنین می فرماید: قل آمنا. آیه در بیان و ادعای مدعیان باطل است، اونها که بیش از شخصیت خودشون را در دهان می نهند، ادعای می کنند که لیاقت اون ندارند. خداوند سبحان با این آیه به شکل کلی مذمت چنین بحثی رو مطرح می فرماید و در ضمن این آیه حقیقت بسیار زیبا و دقیق قرآنی نیز مطرح شد. اعراب بگو ایمان آوردیم، بگو ایمان آوردیم شما، ولیکن قولو، اما بگویید اگر میخواهید ادعایی بکنید ادعایتون برابر با مدعا علیه باشد. ولیکن قولو اسلمنا، بگویید اسلام آورده ایم ما. چرا؟ زیرا هنوز ایمان در قلبهای شما وارد نشده است که ادعای ایمان کنید. چنانچه اطاعت خدا و رسول بکنید، خداوند سبحان هیچ از اعمال شما نمی کند. همینطور که نات فرمودید، فرمود غالت الاعراب، گوینده این مطالب رو خداوند اعراب معرفی می کند. کلمه اعراب علل قاعده در میان لغویون چنین مطرح است که جمع اون لا واحد له، جمعی است که مفرد ندارد از شکل خودش، مگر اون که یه یای نسبتی به اون اضافه کنیم و بگوییم اعرابی، در اون صورت معنای افراد و مفرد دارد. آنی که ما به ذهنمون می آید که گاه ممکن است کلمه عرب رو در ارتباط با اعراب بدانیم، این چنین نیست، زیرا کلمه عرب جمع اون عرب است. نحن العرب از خامن بزن، کلمه عرب جمع اون عرب است و کلمه اعراب معنای دیگری دارد. کلمه عرب اون جماعت خاص و نژاد ویژه و خاص رو شامل می شود، اما واژه اعراب وقتی که نگاه می کنیم اعرابی و الاعراب، نقطه مقابل یه اصطلاح خاصی است و اون اینه که اون گروه و جماعتی که اینها به اصطلاح زندگی بیابانی را برگزیده اند، به دور از فرهنگ شهر نشینی و تمکنات فرهنگی شهر و مدنیت شهری هستند، به این جماعت اعراب گفته می شود. یعنی کلمه اعراب و اعرابی را می توانیم بدوی معنا کنیم و شاید بتوانیم بی فرهنگ معنا کنیم. از خود این استعمال داریم، از این موارد استعمال در کلمات معصومین علیهم السلام. این حدیث را خدمت عزیزان گفتم به بهانه های مختلف، برای بعد لغوی الان عرض می کنم. جاء اعرابی الی رسول الله، پیغمبر نشستند، یه عرب بادیه نشین آمد، مهار شطرش بست، اونگاه محضر نبی مکرم وارد شد، رسید خدمت پیغمبر: یا رسول الله، بر شما وحی نازل شده است؟ آری. ممکن است از وحی خود برای ما بگویید؟ بلی. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. به مجرد اینکه قوم زبان دیدیم شد، این اعرابی بلند از جا برخواست، نایستاد. اصحاب گفتن: کجا میروی؟ هنوز اول عشق است، استراب مکن، تا تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب نکن، زود بازگشتی. پاسخی که داده شد این نبود. نبی مکرم فرمودن بگذارید برود. ایستاد، یه جمله گفت، خب این جمله برای عمر من کفایت میکند. من اگر همه یه جمله رو بدانم برای من کفایت میکند عمر من رو. هنگامی که میرفت پیغمبر فرمودن جاء اعرابی و رجع فقیها. اعرابی آمد اما فقیه برگشت. مشخص میشه در کلام پیغمبر اعرابی نقطه مقابل فقیه هست، نه به معنای مصطلح امروزین ما کسی که دانش فقه میداند، نه، فقیه به معنای فهیم، فقیه به معنای آگاه، به معنای بصیر، به اون معنایی که در لسان نبی مکرم به کار برده میشود. پس اعراب یعنی بدوی ها، یعنی اونهایی که از فرهنگ کمتری برخوردارند. قالت الاعراب آمنا. گروهی از این اعراب میگویند که ما ایمان آورده ایم. این ادعای بزرگی است که مطرح میکنند. به اینها بگو پیغمبر شما ایمان نیاورده اید، بلکه بگویید اسلام آورده اید. خب این آیه شریف مبین این حقیقت است که ظاهر امر میان ایمان و اسلام تفاوت بسیار است. ایمان مرحله است و اسلام مرحله است دیگر. در توضیح بحث و مطلب خدمت عزیزان به اجمال عرض میکنم، محترم بارکتون کرد، دارن کلمه اسلام و ایمان یه معنای لغوی دارند و یه معانی اصطلاحی دارند. در لغت اسلام رو هنگامی که معنا می کنیم دو احتمال دارد، یا از ماده سلم می آید یا از ماده سلم می آید. کلمه سلم و سلامه، از سلم و سلامه، التعری من کل عیب، خالی بودن از عیب و نقص را سلم و سلامه می گویند. این یه معنای لغوی کلمه است. در خود قرآن این معنا بارشده از فراوان. هنگامی که خداوند سبحان از جا ربه به قلب سلیم میگوید، اون دل سلیم کدام دل است؟ دلی است که در او نقصی نیست، عیبی نیست، مشکلی نیست، آفتی نیست. ابراهیم دارای قلب سلیم است، یعنی دل بیمار ندارد. ابراهیم جان هوشیار دارد، قلب سلیم دارد. در جریان گاو بنی اسرائیل در سوره مبارکه بقره میخوانید، اونجا وقتی که ایرادهای بنی اسرائیل مطرح میشود، از خصوصیاتی که در مورد اون گاو گفته میشود اینه که مسلمتون لا شیعت فیها، مسلمه باشد، از ماده تسلیم میاد به اسلام، یعنی سالم باشه گاو مریض رو مبادا قربانی کنید. اون گاو بنی اسرائیل باید گاو سالمی باشد که یه رنگ درست حسابی هم داشته باشد و شرایط مورد پسند خداوند سبحان رو داشته باشد. کما اینکه ما در ذبیحه و در قربانی و اضحیه‌ای که مسلمانان دارن نیز این بحث رو داریم که انگامی که قربانی میخواهد شکل بگیرد، از شرایط قربانی اینه که مسلمه باشد، یعنی دچار عیب و نقص، عوار، نمیدانم دست این حیوانی قربانی، گوش این قربانی دچار مشکل نباشد، نمیدانم چشمش، تمام اینها مطرح میشه در فقه در جای خودش. پس کلمه اسلام احتمال دارد از ماده به اصطلاح سلم بیاید به معنای سلامتی. اسلام و مسلم خلال سلم، اون کسی که پا به بی آفیت و سلامت می گوید با دشانه شده در چهار مشکل است. هنگامی که با اسلام و دشانه شود به سلامتی حقیقی پا می گذارد، اون سلامتی که جانو انسان رو تأمین می کند انشاءالله. معنای دوم لغوی که کلمه اسلام دارد احتمال دارد از ماده سلم باشد و این جنحو لسلم. در خود قرآن کلمه سلم ادخلو فی السلم کافه. سلم نقطه مقابل حرب است. میخوانید در زیارت عاشورا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. پس سلم به معنای از در صلح و سازش با دیگری در آمدن و جنگ رو به کناری نهادن است، از در صلح و سازش در آمدن است. مسلم اون کسی است که با خداوند سبحان و خالق وجود از در جنگ در نمی آید، حدود الهی را پاس می دارد، با خداوند اعلام آشتی و صلح می کند، اعلام جنگ با پروردگار خویش ندارد، مانند اونها نیست که فأذنوا بحرب من الله اعلام جنگ با خدا می کند. نه، مسلمان کسی است که اعلام آشتی و صلح و دوستی با خداوند سبحان می کند. ان الذین آمنوا می شود و مراتب بعدی که حال عرض می کند. پس اینها احتمالات لغوی کلمه مسلم است. کلمه ایمان هم از ماده امان اگر باشد، سلامات ایناد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کلمه ایمان نیز از ماده ایمان به اصطلاح خود امنه دو احتمال دارد. یک، معنای امنه به معنای تصدیق و باور است. ایمان یعنی تصدیق جازم و قطعی. همان گونه که می‌دانید ما انسان‌ها گزینه اختیار و انتخاب در ما مبتنی بر چهار مقدمه است. ما هنگامی که کاری و عملی رو می‌خوایم انجام بدیم ابتداعا یه تصوری داریم. شما تصور می‌فرمایید که امشب ما به فلان محفل تفسیر برویم یا نرویم. در ذهن خودتون کلی این مطلب رو میارید، تصور میکنید، اونگاه تصدیق میکنید، یعنی میفرمایید به ذهن خودتون که نه، عمل خوبی ساعتی را در بزم قرآن بودن به از آن که انسان در پاری از حالات و شرایط باشد و اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود. تصدیق میکنید فائده و منفعت که بیایید یا نیایید. مثلا اونگاه بعد از این تصدیق برای شما شوق ایجاد میشه. خب پس کلا چی؟ مگر میخواهیم برویم باید مقدماتش فراهم کنیم. هنگامی که این شوق ایجاد شد در شما، شما مرید میشید، اراده پیدا میکنید که حرکت کنید. اراده آستانه عمل است، اونگاه عمل میکنید. فرایند فعل و انفعال در وجود انسان این چهار مقدمه رو دارد. این چه انتخاب و گزینش، در هر کدام از این مراحل ما میتوانیم متوقف باشیم که دیگه جلوتر نریم از این. اینها مراحلی است که انسان دارد. مرحله دوم تصدیق است. ایمان یعنی اون باور و تصدیق به منفعت یا مضرت یه شی. این معنای لغوی است. معنای دیگر لغوی ایمان امان است، از ماده امان می آید، یعنی کسی رو در امان قرار دادن، کسی رو در امان امنیت قرار دادن. حالا با توجه به این معانی لغوی که خدمت عزیزان عرض می کنم، در اصطلاح بین ایمان و اسلام تفاوت بسیار است. کلمه اسلام در اسم می بینید الان اینجا خداوند سبحان دارد میگه این اعرابی که ادعای ایمان دارن می فهمند شما ایمان ندارید، هنوز عنصر ایمان در قلبهای شما وارد نشده است. پس شما چه دارید؟ اسلام دارید. مشخص میشه کلاس اول اسلام است و کلاس دوم ایمان است. مشخص میشه اسلام تقدم بر ایمان دارد از جهت رتبه. رتبه اسلام نازلتر و پایینتر است و رتبه ایمان فراتر و بالاتر است در قرآن. لذا باز میگردیم به اصطلاح، مخصوصا از دستاوردهای مکتب اهل بیت علیهم السلام. کلمه اسلام رو وقتی بزرگان و معصومین علیهم السلام معنا فرمودن، فهمدن الاسلام و اسلام چیزیست که از زبان از قلب شروع می شود. عقدون بالقلب یا معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان، عملون بالارکان، یعنی مجموعه این میشه ایمان. هنگامی که فقط صرفا اون جزء وسطی رو گرفتیم که اقرار لسانی بود بشه اسلام. پس مجدد عرض می کنم که ترتیب کلام حفظ شده باشد. اسلام اقرار باللسان، اقرار زبانی را اسلام میگن. اما اگر بخواد این اسلام بیاد به مرحله بعدی برسد، باید عقد قلب باشد، باور قلبی باشد، همون اقرار هم باشد، عمل ارکانی هم باشد که نام این ایمان بشود. بنابراین میبینیم خیلی فرق است بین ایمان و اسلام در کلام معصوم. من یه جمله دیگه عرض میکنم و استفاده میکنم از یه روایت بسیار نفیسی در این باب خدمت عزیزان، و اون این که به تعبیر بنده خداوند دو امان نامه میدهد به ما انسان ها عزیزان. یه امان نامه و کارت امان ما داریم که مال دنیاست. به برکت این کارت امان هنگامی که ما میپذیریم و اسم ما رو ثبت میکنن، مشخصات ما در این کارت مینویسن، به ما میدن این کارت رو، ما یه مسئولیت هایی پیدا میکنیم. جان ما مسئول میشه، یعنی خون ما میشه محقون و دم، خون ما محفوظ، مال ما محترم میشود، ناموس ما محترم میشه، به اسلام مناکح و نکاح ما حرمت می‌یابد. اون کارتی که در دنیا به ما میدن و این امتیازات را برای ما میآورن، نام این کارت کارت اسلام است. هر کسی که میگوید لا اله الا الله، شهادت میدهد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. مجرد این اقرار زبانی، ولو ابو سفیان باشد که با پیغمبر سالیان سال جنگیده است، ولو ابو سفیان باشد در سال 8 بعد از هجرت نبی مکرم اسلام، چنین بگوید این کلمات رو بر لب جاری کند، میشه مسلمان. و چون مسلمان شد، اول خونش محترم میشه، جانش محترم میشه، میشه محقون الدم. کسی حق نداره تعرض به جانش بکنه، کسی حق نداره خونش بریزد بدون دلیل. اونگاه مالش محترم میشه، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان مسلمان است. ناموسش، مناکه، هلیت پیدا میکند. و ظاهرا این اسلام فقط کارت امان دنیاست. این در دنیا این مسئولیت ها و امتیازات رو میدهند. اگر کسی به همین بسنده کند، همین است که هست. اما کارت دوم امان نامه اخروی است. اون امانی است که انسان‌ها فردای قیامت از دوزخ و قهر خداوندی دارند. امان درز عبور آدمیان برون صحنه سهمگین قیامت و محشر الهی است و ورود به رضوان الله تبارک و تعالی. اگر این به کسی میخواد باید دنبال کدام کارت باشه؟ کارت دوم که کارت امان ایمانی است، اون امان نامه است برای قیامت. این مطلب رو امام صادق فرمودن: الاسلام و اقرار باللسان، انما الثواب على الايمان. اسلام یعنی زبان. شما الان 1,350,000,000 مسلمان آمار رسمی روز دارید در روی کره زمین که اینها مسلمانن، به این به شهادت رو میگن. اما چه مقدار از این مسلمانان مؤمنند؟ یعنی به همون معنایی که خداوند میگه اینها ایمان رسوخ در دلهای اینها کرده است، اون بحث دیگه نیست. پس بنابراین ایمان چنین چیزیست، اون کارت امام اخروی رو ایمان میگوید. برای اینکه معنویت بیشتری حاصل کنیم و استفاده فزونتری از کلام معصوم داشته باشیم، اصول مستطاب کافی سرط الاسلام کلینی در جلد سوم باب مفصلی رو دارد در تفاوت میان اسلام و ایمان. من یه روایت رو از اینجا میخوانم که خود بنده خیلی از این روایت استفاده کردم بارها. روایت این است که آقای اسمنام عبدالرحیم قصیر قال کتبت مع عبدالملک ابن اعین الى ابی عبدالله. ما با عبدالملک اعین با هم نشستیم دو نفری و یه نامه نوشتیم برای وجود مقدس از صادق و یه سوالی رو از آقا مطرح کرد. خود عبدالرحیم قصیر از کسان است، از بزرگان است، شخصیتی است. از اون طرف عبدالملک ابن اعین جزء خاندان اعین است. خاندان اعین کسانی بودند که زرارت ابن اعین فرد اول میدان حدیث و شاگرد اول مکتب امام باقر علیه السلام که از صادق فرمودند زراره اگر تو نبودی احادیث پدرم نبود، لولا زراره لم درس احادیث ابی. فرمودند زراره انت افضل سفن هذا البحر الغمغام الزاخر، تو کشتی پرفراز بالاترین کشتی دریای معارف ما اهل بیتی. یعنی چنین انزوا پای عملش وجود داره. زرارت ابن اعین، حمران ابن اعین، عبدالملک ابن اعین، سه تا برادرن از یه خاندان مبارک. این یکیشونه. خب سوال کردیم از محضر امام، سوال چی بود؟ این بود که اسأله عن الایمان ما هو. سوال کردیم ابن رسول الله ماهیت ایمان چیست؟ ایمان چیست؟ فکتب الی مع عبدالملک ابن اعین. آقا نامه رو به هر دو اون پاسخ دادن. فرمودن سألت رحمک الله عن الایمان، خدا تو را رحمت کند از ایمان سوال کردی از ما. ول ایمان و خوال اقرار و باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان. ایمان اقرار زبانی است، اون جزم و باور قلبی است و عمل ارکانی و خارجی است. این ایمان مرکب از سه جزء لابد است، اگر نباشد ایمان نخواهد. ولی ایمان و بعض و من بعض، این ایمانی که برات گفتیم پیوسته‌ایه، نمیشه یه جزش نباشه. اگر کسی دنیا عرفان درونی دارد، دم از مکاشفه میزند، مدعی است که سینه او سینای معرفت و عشق الهی است، اما در بیرون میبینید در ابتدایی ترین مسائل مشروع و عبادی خیش گرفتار آمده، از پشیزی بر این عرفان درونی بار نیست در نزد امام صادق، اینها ادعاست، دکان است و بس. اگر بخواد اون باور عرفان درونی ثابت شود، نیاز به مبرز بیرونی دارد، باید در بیرون کمیتش لنگ نباشه در عمل، ولی این ادعاها کسی رو ره به جای نمی رود. قولو اسلمنا لما یدخل الایمان فی قلوبکم، باید بهش گفت. فرمود و هو دارون، ایمان یه خانه است. خوب دقت کنید، خیلی زیبا حدیث. هو دارون، ایمان یه خانه است، یه منزله. و کذالک الاسلام دارون، اسلام هم یه خانه است، یه دار است، یه منزل از منزلگاه هاست. بل کفر و دارون، کفر هم یه منزل است. فقد یکون العبد مسلمن، فقد یکون العبد مسلمن قبل ان یکون مؤمنا. پیش میاد یه انسانی مسلمان باشد اما مؤمن نباشد. ممکنه یه انسانی مسلم باشد اما به کوی ایمان، یعنی در منزل اسلام وارد شده اما به منزل ایمان هنوز نرسیده است و وارد نشده است. فلا یکون مؤمنا حتی یکون. فل اسلام قبل الایمان، امام صادق در میفهمند اسلام چیه؟ فل اسلام و قبل از ایمان، اسلام قبل از ایمان است. و هو یشار کل ایمان، و اسلام شریک ایمان میشه. یعنی اول اسلام میاد بعد ایمان میاد شریک هم میشه. فإذا أتى العبد كبيرة، خیلی حدیث نفیس این حدیث، خیلی حدیث نفیس. فإذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي، هنگامی که انسان مسلمانی یک گناه کبیره انجام میدهد یا یه صغیره از معاصی الهی رو انجام میدهد که نهی الله عز و جل، خداوند نهی از اون کرده است، کانه بدون هیچ تعارفی ما میفهمند کانه خارجن عمل ایمان، از ایمان میره بیرون و بقیه فی الاسلام، در اسلام باقی میمانه، میشه مسلمان غیر مؤمن، میشه مسلمان غیر مؤمن، دیگه جز قدف لحل مؤمنون نیست، میشه مسلمان غیر مؤمن. ثابتن انه اسم الایمان، اسم ایمان ازش ثابت میشه و ثابتن علیه اسم الاسلام، اما اسم اسلام بر او ثابت میمانه. فان تاب و استغفر، اگر توبه کرد استغفار کرد، عاد الی دار ایمان، مجدد وارد منزل ایمان میشود، به خانه ایمان واردش میکنه. و لا یخرجه الی الکفر، کسی از اسلام و از ایمان از این دو منزل بیرون نمیاد، به منزل کفر برسد، مگر با جهود، الا جهود، مگر با انکار خداوند یا استحلال. استحلال نمیشه به رسول الله ان یقول للحلال هازا حرامون و للحرام هازا حلالون، حرام مسلم خدا را بگوید نه اصلا این حلال است و حلال مسلم خدا را بگوید اصلا این حرام است، یعنی بدعت در دین، با بدعت در دین هم کفر لازم میاد. فهمده های کون خارج من الاسلام و الایمان، دیگه از اسلام و ایمان هر دو خارج می شود، داخلا فلکفر. بعد امام یه تشبیه خیلی زیبایی داره در حدیث که طویل است، دیگه من نمی خوانم، مضمونش رو عرض می کنم خدمتتون. می فهمن که می دانید جناب آقای عبدالرحیم قصیر و می دانی آقای عبدالملک اعین، مثال ایمان و مثال اسلام مانند مسجد الحرام و مانند کعبه است. متن نامه امام است. انسان هنگامی که پا در مسجد الحرام میگذارد در درون کعبه نرفته است، اما اگر کسی رفت درون کعبه حتما داخل مسجد الحرام هم میباشد. کعبه ایمان است، مسجد الحرام اسلام است. هنگامی که کسی وارد اسلام شد ممکن هنوز به ایمان نرسیده باشد، اما اگر کسی به ایمان رسید یعنی وارد کعبه شد، دیگه حتما درون مسجد الحرام است. اگر کسی مؤمن شد مسلم مسلمان است، اما اگر کسی مسلمان شد حتما مؤمن نخواهد بود. به اصطلاح منطقی حضرت صادق علیه السلام بین ایمان و ایمان و اسلام عام و خاص مطلق درست می‌فرمایند. یه دایره بزرگ بکشید وسطش یه دایره کوچک. رابطه منطقی این دو تا از چهار تا نسبت منطقی عام و خاص مطلق است. ایمان اخص است و اسلام عام. بنابراین بحث همینه که الان مرازه فرمودید. قالت الاعراب آمنا، همچین ادعاها نکنید، نگویید ایمان آوردیم، شما هنوز به رشحات ایمان نرسیده اید، شما هنوز از جام ایمان باده ننوشیده اید، شما در کلاس اول مانده اید، تخت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه ایم، شما در خم کوچه اول مانده اید. شما قولو اسلمنا، بگید شما اسلام آوردیم، همین بستونه که در کلاس اسلام باشید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، مشخص میشه جایگاه ایمان کجاست، بدون دل است. لما یدخل الایمان فی قلوبکم و ان تطیعوا الله و رسوله، اگر اون ایمان در درون دلتون بیاد و اگر شما اطاعت کنید به خدا و رسول را، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، لا یلتکم، لا تیلیتو به معنای نقصین قسمی باشد، به معنای کاستن و کم کردن به اصطلاح می باشد. از و خدمتون اصحایی میکنم من در اعلام چنین چیزی، اگر ماشین 43 من در نمیتونم بخوانم 40 چین بخوانید، بعد این ماشین اگر از دوستان هست احیانا ایرادی نداره، بعد دارن که مشکلی برای کسی پیش نیاد. صلوات اینا دارم لات، یعنی تو به معنای نقص یعنی قصص. اگر شما اطاعت خدا و رسول بکنید مطمئن باشید سر سوزن از مجموعه عمل کرده شما کم نمیشه و خداوند سبحان نسبت به گذشته شما نیز غفور رحیم است، عنایت الهی شامل حالتون میشود. این بسیار مهم است عزیزان، بسیار مهم و جدی است. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، خداوند هیچ پیغمبری رو نفرستاده مگر برای اطاعت. اینو در سوره مبارکه نساء به جد عرض کردم. تمام پیشنهادات خوبی که انبیاء الهی دادن تا لباس عمل نبوشد اینها پشیزی ارزش ندارد. تمام پیشنهادهای خوبی که انبیاء الهی دادن و دستورات نابی که در شرایع الهی مطرح شده تا زمانی که این زینت بخش و اون اطاعت نباشد انسان رو به هیچ کجا نمی‌رساند. شما تمام گفتار پیامبر اسلام رو میگید بر سر و دل قبول کردم، آمنا بالله، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا، بله. اما وقتی که در مقام عمل دیده نمیشه چیزی از اینها، جان برادر دردی رو درمان نمیکنه، دردی رو درمان نمیکنه. روح و جان شرایع الهی را اطاعت تشکیل میدهد از خدا و رسول. اگر طاعت خدا و رسول تباشد انسان ره به هیچ کجا نمیبرد، یک مدعی بی خود بیش نیست، یاوگو میشود انسان. پاسخ بهش میدن که قولو اسلمنا، همونجا که هستی بیستی، جلوتر نیاد. چاره این است که خداوند مطرح میکند و این توتی الله، اگر اطاعت باشه، اگر دانستی ما باور کردیم، خب چه دلیل داره قبول نکنیم، چه دلیل داره عمل نکنیم؟ یا ما قبول داریم گفتار پیغمبر را، ایمان به اون آوردیم یا نه آوردیم؟ اگر ایمان آوردیم، صرفا ایمان آوردن دردی درمان میکند؟ خیر، این در مقام عمل باید دیده بشه. واقعا باید تصدیق عملی بکنیم اون چه به اون اعتقاد قلبی آوردیم، و الا که سودی نخواهد داد عزیز من. اگر هم نپذیرفتیم که سر ما نداری رای خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. کی گفت است بیای اینجا؟ کی گفت است بیای در اسلام وارد بشی؟ برو در هر مکتبی که میخوای زندگی خودت بکن. اگر پذیرفتیم قلبا، دیگه اینجا جفاست، اینجا جفاست که در مقام عمل متعبد نباشیم و اطاعت فرمان پیامبر و رسول رو نبریم. فرمود اگر اطاعت کردید هیچ نقصانی نیست، ان الله غفور رحیم، خداوند سبحان با مغفرت و رحمت بر شما عمل خواهد کرد. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. کلمه انما در لغت عرب از اداف قصر و حسب است. انما زیدون شاعر، زید نیست الا شاعر. وقتی که میاد کلمه انما در کلام عرب وارد میشه، این از تو جزی نیست معنا میشود. انما المؤمنون الذین، مؤمنان همین هم که میگیم، نه چیز دیگر. یعنی مؤمن باید این مشخصات رو داشته باشه که الان میگیم. اگر این مشخصات نباشه مؤمن نیست. مؤمن این است لا غیر. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله. این گزارش اجمالی بود، حالا تفصیلا داره توضیح میده خداوند. مؤمنون کسانی هستن که اولا تصدیق و باورشون رو به خداوند سبحان و رسول محکم میکنن، یعنی اول پایگاه های قلبیشون رو قوی میکنن. خب اینم مشکل عزیزم. اگر ما یه سری تعبدات ظاهری رو عمل کنیم، اگر ما خودمون رو متعبد به یه سری اعمال ظاهری بدانیم، اما این اعمال ظاهری پایگاه تصدیق شده یه قلبی در وجود ما نداشته باشه، باور میفرمایید با دو تا باد ما میلغزیم؟ چون ما ریشه نداریم در خاک. وقتی اعتقادات ما پایگاه قوی درونی ندارد، با دو تا شبهه که وارد میکنن میگه این راست گفته، ما تو بار چرا در 20 سال به این فکر نبودیم؟ حالا این شبهه رو وقتی مطرح میکنه پیش یه صاحب فنی، میبینه که این شبهه است که پشیزی ازش ندارد و توهی است. با دو تا صغرا کبرا مقدمه مطلب از بین میره. اما این چون پایگاه قلبی اعتقادی ندارد، لذا مشکله. خاک فرو نرفته است، این ساقه ها هم متاسفانه لرزان است، دیدیست که سری میلرزد و تکان میخورد. فرمود این پایگاه دل باید قوی باشه، باید حکمت نظری جان مؤمن رو پر کند، جان انسان رو پر کند. آمنو بالله و رسوله ثم لم يرتابوا، بعد هم وقتی که ایمان آوردن دیگه باز نکنند. بعد از این که ایمان آوردن دیگه اجازه ارتیاب به خودشون ندن. من اینجا توضیح میدم خدمتون که لم یرتابو، ما ارتیاب و ریبی داریم و شک و تشکیکی داریم. نفرمود لم یشکو، بعد شک نکنن مثلا، فرمود لم یرتابو، چون ریب با شک با هم فرق داره. این دو چیزه. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا ذلک الکتاب لا ریب فی نه لا شک فی. شک و ریب فرقشون اینه، فی ریب منون فرقشون اینه. که کلمه شک ممکنه انسان احتمالاتی بدهد، احتمالاتش رو پیگیری میکند، به نتیجه هم میرسد. به تعبیر بزرگان شک دالان یقین است. انسان در خیلی از چیزها اگر شک نکند که به یقین نمیرسد. اگر بشر بنا بود در زندگی شک نمیکنه که اینجا نبود بشر. موفقیت های بشر بخشش مرهون شکوکی است که بشر داره، شک هایی که داره، منتها اون شکی که انسان پاش نمیشینه، اون شکی که الان میاد فردا رفعش کنه، اون شکی که زمینه چه باشد؟ زمینه دانستن و علم باشه، نه زمینه تخدیر و تحمیق، اون شک معتبره. اما اگر شک همراه با سوء ظن باشه، با سوء گمان باشه، با سوء نیت باشه، بهش ریب میگن. ریب اون شکیست که همراه با به اصطلاح سوء نیت است. اون شعر معروف رو گاهی خواندم خدمت عزیزان، حالا مثلا مربوط به نظامی است، در پاکیشان نشک نه ریبی. شک و ریب رو جناب نظامی گنجوی جدا می کند. در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی. البته به اون شیوه که باید من دو جناب عالی بخوانی و اعتقاد ماست، در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت عیبی. الا اون صفحه دیگر خوب تاریخ مشخص می کند. این عرض به خدمتون، شک و ریب رو دقیقا می بینیم که جدا می کند در تعبیر بیانی جناب نظامی. به همین طور است فرمود اینها ایمان میارن به خدا و رسول، ثم لم یرتابوا، و دیگه تشکیکی نمی کنن، دیگه سوئی چیزی وجود ندارد. لم یرتابوا، خب این مرحله پایگاه فکر و اعتقاد. حالا میان تو میدان و عرصه عمل میتازن. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. جاهدوا از ماده جهد و جهد میاد. جهد یعنی توان، جهد یعنی فوق توان، تمام توان، تمام سعی، تمام کوشش، تقلا، تکاپو. اینا کسانی هستند که بعد از اینکه باور داشتند و ایمان داشتند، بعد تقلا میکنند، تکاپو میکنند با جان و مالشون فی سبیل الله، در راه اعتقادشون. این میشه ایمان جامع. به حرکت در میآیند اینها. جاهدو به چی؟ ابزار جهاد چیست؟ به اموالهم و انفسهم. خوب طبیعی است انسان ها علقه‌هایی که دارند بر همین دو چیز است. علقه‌ای که انسان‌ها دارند حب نفس است. این رسول نساء عرض می‌کردند در حال وابستگی انسان به نفس خودش لطف الهی است، و در این حال وقتی که از حد می‌گذرد، اگر آدمی خود دوست باشد خوب است، اگر خود پرست باشد بد است. انسان خود دوست خودش رو حفظ می‌کنه از گزند درونی و برونی، جانی و جسمی، جان و روحش رو سلامت نگاه می‌دارد. اما اگر خود پرست باشد، دیگه به هر قیمتی که شده حب به نفس دارد. این بده. این میشه فرعونیت، انانیت، مشکل ساز میشود. انسان ها خودشون دوست میدارن حب به نفس. از اون طرف انسان ها مال، وابستگی به مال دارن، خود مال کشش دارد. بارها از کردیم مال رو چرا مال میگن؟ لمیل الناس الی، چون مردم به سوی مال گرایش دارن و کشش دارن. رأيت الناس منفزه الى من عنده فزه و من لا عنده فزه و انه الناس منفزه. رأيت الناس قد مالو الى من عنده مالو و من لا عنده مالو و انه الناس قد مالو. به تعبیر اون استاد بزرگوار، در حال عرض به خدمتون، انسان ها میکشن به سوی مال، هر کم که مال نداره باز انسان ها ازش میکشن، به اون سو میکشن. این حکایت مال است، حب مال. و بعد یه بحث عقلانی داره اینجا. ببینید، یه انسانی احساس میکنه که مثلا 50 سال زحمت کشیده، 40 سال ما توی بازار دویدیم، با خودش میگه ما 40 سال رفتیم، 30 سال رفتیم سر کلاس گش دستمون گرفتیم، بچه های مردم تعلیم دادیم. بعد با خودش میشینه میگه ماحصل عمر ما همین 500 متر خانه است و همین ماشین زیر پا است و همون مختصر سپرده بانگی است مثلا، یا چی. یعنی مجموعه مال رو انسان ما به ازای چه میداند؟ ما به ازای عمر خودش میداند. لذا دست برداشتن از ما به ازای عمر برای آدمیان مشکل است. لذا دست برداشتن از مال گاهی در بعض از افراد ممکنه ما از دست برداشتن از جان هم سخت‌تر باشه و سنگین‌تر. اونا که خیلی زحمت کشیدن برای دست آوردنش، ممکنه قدیم سختگیتر در این قضایا باشن، مثلا بادآورده‌ای نباشد که باد ببرد. این بحث عقلانی است. لذا انسان‌ها وابستگی به مال دارند و بس در همینه. اگر کسی میخواد جهاد فی سبیل الله بکنه، باید از همون اعز اشیاش بگذره، باید همون نفائسی را که خداوند به او داده است از همونها در راه خدا بگذره، و الا نمیشه. جاهدو و و اموالهم و انفسهم. منتها همیشه در قرآن مال بر جان مقدم می شود. چرا؟ به دلیل اینکه اول مال رو باید فدا کرد بر جان رو. اول که نباید جان رو فدای مال کرد، اول مال فدای جان می شود. نه اینکه مال مقدم اهمیت بیشتری داره، نه، اتفاقا چون باید کار رو از مال شروع کرد بعد به جان ختم کرد، اول این می آید. اولئک هم مصادقون، اینها راستگو هست. اون کسانی که ایمان و پایگاه قلبی دارن، هیچ شکی هم ندارن به اون معنا که عرض کردیم، و در مقام عمل هم می کوشند، سخت کوشند و تقلای لازم رو نشان می دهند. اینها صادقان در ایمان هم. قل اتعلمون الله بدینکم، گویا در قبال این بحث ممکنه بعضی رو اعتراض کنن، بگن نه ما از اسلام بالاتریم، کفر چون منی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی یا هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. ممکنه بعضی ها اینطور بگن. قل اتعلمون الله بدینکم، آیا شما میخواید به خدا بگید چقدر دین دارید؟ آیا شما میخواید خدا را آگاه کنید که چه مقدار ایمان در درون سینه شما؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، خداست که آگاه آسمان و زمین است، اوست که میداند درون و برون شما چه خبر است، اوست که میداند در ضمائر شما چه میگذرد و چه نمیگذرد. گاهی این بحث رو من به نوعی عرض کردم خدمت عزیزان. ما یه چیزهایی داریم که در درون ما سر است عزیزان، دیگری آگاه نیست. گاه یه چیزهایی داریم که بر خود ما هم پوشیده است، یعنی اینها اخفا من السر، اینا سر و مخفی تر است. در قرآن داریم که انه علیم بذات الصدور، گاهی داریم انه علیم بالصدور، گاهی خدا آگاه است به سینه، اون اسراری که درون سینه دارید، گاهی به ذات صدوره. یه چیزهایی است که بر خود من هم پوشیده است، از خود من که بر خداوند پوشیدگی ندارد. به اصطلاح آقایان یه بخشی دارید شما در وجود خودتون و در ضمیر خودتون که آن کانشسنس، یعنی حالت ضمیر ناخودآگاه دارد. خب برای کی ناخودآگاه است؟ برای شخص خود من، چه برسد برای دیگران؟ اما برای حضرت باری تعالی علیمون به ذات صدور، برای خداوند که پوشیده نیست. انیل مستطرون من این جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی، خداوند که این حرفا رو با کسی ندارد. فرمود یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله بکل شیء علیم، و خداوند به همه چیز علیم است. و سخن آخر، یمنون علیک ان اسلموا، پیغمبر عجب اینها بی انصافند، میان پیش پیغمبر میگویند که یا رسول الله ما اسلام آوردیم دیگه، چی میخوای از ما دیگه، ما قبول کردیم تو را دیگه، ما کتاب تو را پذیرفتیم، دین تو را پذیرفتیم، منت میگذارند بر تو اسلام آوردنشان را یا رسول الله، ای حبیب ما پاسخ بده به اینها. قل لا تمنوا علی اسلامکم، چی منتی دارید از اسلامتون بر من پیغمبر، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. میدانی چیست مطلب؟ اولا این که یمنون علیک ان اسلموا، منت میگذارن بر تو که اسلام آوردن. خیلی هنری نکردید که اسلام آوردی، چار کردن و بر زبانتون جاری کردید، هنر اصلی در ایمان است، این بماند. دوم، بر کی شما منت میگذارید؟ بر پیغمبر؟ بر کسی که ناجی و منجی شماست؟ بر کسی که شما را از زلالت ها و حقارت ها و پستی ها و ذلت ها برون کشیده است؟ بر ناجی و منجی خودتون منت میذارید؟ چه منتی دارید شما؟ مگر بر پیغمبر و رسول کسی باید منت بگذارد؟ اگر بخواد منت بگذارید بر خدای پیغمبر بگذارید تا جوابتون رو بدید. شما به پیغمبر چه منتی دارید؟ میدانید مطلب چیست؟ بله الله یمن علیکم الهداکم للایمان، این خداست که سراسر وجود شما رو باید بر شما منت بگذارد. این خداوند سبحان است که ذات غنی بی نیازی که هیچ حاجت نبوده است بس به تو را گر کنند گر نکنند اهل فضل، حاجت مشاط نیست موی دلارام را. اون خدایی که الله الصمد، اون خدایی که ان الله غنی عن العالمین، هیچ حاجتی بر طاعت شما ندارد، هیچ حاجتی بر بود و نبود شما ندارد. خداوند سبحان، نه اسیام شما میتواند ضرری به رو برساند، نه طاعت شما میتواند نفع او به رو ایجاد کند. شما در قبال چنین خداوندی هستید، بر کی میخواید منت بگذارید؟ شما چکار کردید برای خداوند که منت بگذارید بر خداوند سبحان؟ گاهی خداوند در دریچه فضل و لطف خود چیزهایی میگه که مقدار روحیه به اهل ایمان بده. بنده خدا میداند گاهی این حدیث به ذهنم میاد، اصلا خود من حالت خاصی بهم دست میده که در احادیث قدسیه داریم فردای قیامت که میشود خداوند به بعض از عباد صالح و مؤمن خودش میگه، به بعض از بندگان خوبش که اینها در دنیا محدودیت داشتند، اینها فقر داشتند، مشکلات داشتند، کتاب میرسد بندی بنده مؤمن من عبدی انی استحییت منک، من از تو حیا میکنم که در دنیا مزیقه داشتی، امروز روزی است که تو به خواسته های خیش میرسی. این چه حیایی است که خداوند میگوید؟ چرم دین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. این دیگه بزرگی حق است، اینها رعفت اوست، رعفت اوست، اینها بحث دیگری دارد، ولا در معیار عقلانی نمی گنجد، اینها حسابهای دیگر خداست با دلهای بندگانش، ولا بحث اینه که او حاجتی ندارد، نیازی ندارد که بخواد کسی بر او منت بگذارد که ما آمدیم یا نیامدیم، برید همتون نیاد، اصلا حاجتی نیست در این باب. بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان، اولین نعمت بزرگ و عظیمی که هرگز نمیتوانید شکر این نعمت رو به جا بیاورید نعمت ایمان شماست به هدایت، نعمت هدایت، نعمت اون که اگر شامل حال شما نمیشد بین شما و شیر در بیشه و بین روباه و بین بقیه حیوانات هیچ فرقی نبود، این هدایت خداوند شامل حال شما شده است. من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره‌ای بودم و عشقت سوی دریاها برد. اگر این لطف شامل حال نمی شد که شما کسی نبودید، عددی نبودید، انسان ها. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر بخواید به صدق و راستی سخن بگویید اینطور باید صحبت کنید، باید تمام وجودتون رهین منت و نعمت باشد. نبی مکرم در اون روایات معراجیه دارد، پیغمبر خاتم هنگامی که جایگاه کروبیان و قدسیان پا می گذارد فرمود رأیتو، دیدم، علا کل ورقت من ورقه ها، بر شجره طوبا در هر بخش از اون ملکن قائمن، دیدم ملکی ایستاده است، دیدم ملکی سجود می کند، دیدم ملکی رکوع می کند. سوال کردم یا اخا جبریل اینها از کی ساجد و قائمند؟ فرمود یا رسول الله از زمانی که اینها را آفریده از خداوند سبحانه. تا کی؟ تا ابدیت ابد. بر چه سجده می کنند؟ بر یک نعمت الهی. بر چه قیام کردند؟ بر یک نعمت الهی. بر چه رکوع دارند؟ بر یک نعمت الهی. اگر یک سجده از ازل تا ابد باشد بر یک یا الله گفتن و بر یک اجازه این دادن که یه یا رب یا رب یا رب بر این لب جاری شود، باز هم کم است، باز هم کم است. این نعمت رو کی میتواند دستش بکند و شکر اون به دست بیاورد و به جا بیاورد؟ از دست و زبانه که بر آگد که از عهده شکرش بدر آگد. بنده همانده که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، بر نصف زاوار خدا وندیش کس نتواند که به جای آورد. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. شما هنوز کجا شدیدید؟ اون چهره های اون سوی خلقت رو هنوز ندیدید که این حرفا رو میزنید؟ باش تا خورشید حشر آید برون، بگذار تا اون سو بیاید که ببینید چه میشود. والله یعلم، خدا میداند غیب آسمان و زمین را، والله بصیر بما تعملون، و خداوند بصیر است به اون که شما انسان ها عمل میکنید. خب پس در مجموع آیات فرمودید که در این بخش پایانی خداوند سبحان ادعای مدعیان باطلگو رو تخته فرمود، اشاره بین تفکیک اسلام و ایمان شد، اون مرتبه عالی اسلام ایمان و کلاس برتر ایمان تقوا که در بحث قبل گفتیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونگاه ایمان رو تشکیل میدهد دو چیز، اعتقاد درست، عمل درست، اعتقاد محکم، عمل استوار و محکم، و نلغزیدن و نلرزیدن ثم لم یرفعوا، و اونگاه این که انسان بداند که تمام وجود او کریم و برحال مشمول لطف تام و کامل حضرت کردگار هست و بس. بر این مجده گر جان فشانم رواز، بداند الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سپاس میگوییم پروردگار مهربان را که این توفیق را نیز عطا فرمود که سوره دیگر از سور قرآن کریم رو در این انجمن خدمت عزیزان به پایان ببریم. بنده متأثر شدم این که دانستم بر بیت محترم و دوست گران قصرمون جناب صدری و خاندان محترمشون مصیبت دشواری وارد شده است. خداوند سبحان حرس عزیزه از دست رفته این بیت محترم رو با انوار متعالی خودش و دریای غفران خود قرین بفرماید انشاءالله. به بازماندگانشون نیز اون تاب و توان و تحمل و اجر رو عطا بفرماید. خداوند سبحان بین دلهامون و بین حقیقت قرآن به اطرت هرگز جدایی میفکند. دست ما از دامان قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند.